مرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصلی خیار تأخیرم تمام شد، یعنی بحث پیرامون عدل بشه. خیار تأخیر رو پذیرفتیم همون گونه ای که مشهور پذیرفته، به این که اگر جنسی را از بایه مشتری بخرد و پولش را ندهد و جنس را هم پیش خود بایه بگذارد، بگه این جنس پیشت باشه من برم پولش را بیارم، و رفت و نیامد، تا 3 روز بایه باید صبر بکنه. در طی این 3 روز اگر مشتری پول رو آورد، جنس را تحویل میگیرد. بعد این 3 روز بایه خیار چه داره؟ خیار تأخیر ثمن داره. میتواند معامله رو فسخ بکنه و پایان 3 روز جنسش را به غیر بفروشد. این فتوا مشهور بود در خیار تأخیر. همین را پذیرفتیم به تفصیلی که گذشت. حالا میرسیم شروط خیار تأخیر. برای جریان این خیار تأخیر شروطی را فرمودند. شرط اول، عدم قبض المبیع، یعنی مشتری جنسی که خریده از بایه نگیرد و بره، جنس رو پیش خود بایه گذاشته، گفت اینجا باشه تا من برم پولش رو بیارم. پس شرط اول عدم قبض المبیع. شیخ نسبت به این شرط می‌فرماید جلد 5 صفحه 220 می‌فرماید، عین مکاسب رو دارم می‌خونم، ولا خلاف فی اشتراطه ظاهرا. میگه این شرطی خلافی نیست ظاهرا، و یدل علیه من الروایات المتقدمه، روایتایی که از قبل براتون گفتیم صحیحه علی بن یقطین برش دلالت داره. فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. فان قبض بیعه میگه بنابر این که بیع رو به معنا مبیع بگیری، یعنی اگر مبیعش رو قبض کرد که هیچی، و الا اگر مبیعش رو قبض نکرد، فلا بیع بینهما بعد چی؟ بعد سر. این فرمایش شیخ، دو نفر این فرمایش رو قبول ندارن. یکی صاحب ریاض و دیگری صاحب جواهر. صاحب ریاض دلالت اخبار را بر این شرطی قبول ندارد. صاحب جواهرم ازش تبعیت کرده، لذا شیخم میگه و تبعه بعض المعاصرین. اون بعض المعاصرین که میگه کیه؟ جواهر است. اینا دلالت اخبار رو قبول ندارن اما شرطیه رو قبول دارن. دلیل بر این شرط را چه میگیرن؟ دلیل بر این شرط را اجماع. میگن بله مبی را قبض نکرده باشه و یدل علیه الاجماع. شیخ گفت هم اجماعی است لا خلاف فی اشتراطهی. بعدم گفت یدل علیه من الروایات. صاحب قیاس و صاحب جواهر دلالت روایات را قبول ندارند. شیخ، خب اینا دوتا فقیه بزرگه، سید ریاض و شیخ جواهر، هر دو درجه اولن، اینا دلالت روایات قبول ندارن. شیخ دیگه چرا قبول ندارن؟ دوتا محمل می تراشن برای این دو بزرگوار. محمل اول میگه خب شاید تو نسخه اینا این فقره روایت نبوده است، چون روایات اختلاف نسخ داره. میگه شاید این فقره در نسخه ای که اینا ازش روایت رو گرفتن نبوده است. کدوم فقره؟ فَإِنْ قَبَّزَ با تشدید، فَإِنْ قَبَّزَ بای مشدد، فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَحْ. خب این محمل قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون حداقل صاحب جواهر تو کتاب جواهر وقتی روایت رو نقل میکنه همین فقره رو هم ذکر میکنه. پس صاحب جواهر این فقره رو دیده است و میگه دلالتی در روایات بر این اشتراط نیست. پس این محمل اول رد شد. محمل دوم، شیخ میفرماید ممکن است اینا، ما خوندیم قبض بیعه، ممکنه اینا چون روایت ها اعراب که ندارد، که میگه ممکنه صاحب جواهر و صاحب ریاض قبضه مشدد رو به تخفیف خوندن قبضه، بیعهی را که ما به تخفیف خواندیم اونا مشدد خوانده باشن. قبضه بیعه، درست شد؟ یعنی تشدید را از روی قبضه بیارید رو بیعه، شد قبضه بیعه. شیخ خون قبضه بیعه، اعراب که نداره، تشدید و اینام که نداره. شیخ اینجور خون و معنی کرد یعنی بیعه او ای مبیعه، یعنی مبی رو از بایع نگرفته. شیخ اینجور معنا کرد، میگه ممکنه ریاض و جواهر خوانده باشن قبضه با تخفیف بدون تشدید، بیعه با تشدید، اینجور خوانده باشن، معناش فرق میکنه، میشه قبضه بائعهی از ثمن، معنیش میشه این. توجه فرمودی؟ یعنی نه این که مبی را مشتری تحویل نگرفته باشد، معنا عکس میشه، میشه بایه ثمن را تحویل نگرفته است. این تحویل نگرفتن بایه ثمن را یه شرطیه دیگر است که بعد بهش میرسه. بنابراین معنای روایت بر شرطیه اول، اشتراط اول که عدم قبض مبیع است، دلالتی نخواهد داشت. ثم خود شیخ این بله بفرمایید که اشغال میکنه این دوتا. چرا؟ این دوتا محمل را خود شیخ اشغال میکنه، خودش این دوتا محمل را برای این دو بزرگوار میتراشد، خودش هم دوتا محمل را اشغال میکنه. یعنی اشغال میکنه شیخ بر این دو بزرگوار، بر سید ریاض و شیخ جواهر. اشکالش چیست؟ دو تا مطلب. مطلب اول اشکال بر محمل دومه. اشکال اول این است، میگه آقا بیع با تشدید روی یا، بیع به صورت مفرد نادرن به کار رفته است، به خلاف تسنیهش. تسنیهش رواج داره، البیعان بالخیار مالم یفترها. این لغت تسنیهش رواج داره، اما تشدیدش، ببخشید، مفردش نادر. بنابراین شما حمل روایت بر یه مورد نادر نمی توانید بکنید که بگویید خبز بیعه، نمی توانید. بیعه اگر باشد به معنی چیست؟ خریدار و فروشنده. این اشکال اول که این فرد نادره، حمل بر فرد نادر نمیشد کرد. اشکال دوم میگد آها، اگر یادتون باشد تو شرح نومه در باب قصر و تمام، در این که قواطع سفر چه چیزیست، جناب شهید مطلبی رو فرمود، روایتی رو خوند که درش لفظ بکا بود. و گفت آیا این بکاست؟ اگر بکا باشد میشه گریه، یا بکا بالمد، بکا. اگر بکا به مد باشد میشه گریه با صوت، بدون مد باشد میشه گریه. او وقت تو یک روایت گریه را از قواطع سفر گرفته، یعنی اگر شما صدای گریه طرف را نشنوی، اینقدر ازش دور شدی که دیگه صدای گریه او را نمیشنوی، چه میشه؟ دیگه حد ترخص خارج شد. اما این اگر بکا بدون مد، اگر بکا با مد باشد بکا یعنی گریه با صوتش صدا رو نشنه. گریه با صوت میشه چی؟ آن صداهای گریه خیلی بلندی که میزنن، این صدا دیگه به تو نمیرسن. اگر این صدا دیگه به تو نرسید، بله، اون وقت حد ترخص رو عبور کرده. و شهید اونجا فرمود که اصل عدم مد است. ما شک داریم این رو بخونیم بکا یا بخونیم بکا با مد. شهید فرمود اصل عدم المد است. به همین فرمایش اصل عدم المد است شیخ اینجا تمسک میکنه، میگه پس اینجا بگوید اصل چیه؟ عدم التشدید است، یعنی بیع بیعه، تشدید روی بیعه را میگه این تشدید رو بگویید اصل عدم و تشدید است. متوجه شدید؟ پس بنابراین نمیتونیم بگم قبض بیعه اصل عدم و تشدید است. نتیجه مستفاد از فرمایش شیخ این است که روایت ما میگه قبض بیعه، قبض بیعه ای مبیعه، یعنی مبیعش رو نگرفت، مشتری جنسی رو که خریده تحویل نگرفته. این میشه همین شرطیه اول، اشتراط اول. پس روایات دلالت دارد، اما نقطه مقابل ما صاحب ریاضی است، جا تشدید را عوض کرده است، میگه قبض بیعه نیست، قبض بیعه هست. اگر این باشد که صاحب ریاض میگه، یعنی اینجوری بخونیم، معنیش فرق میکنه. معنیش میشه با یه سمن را تحویل نگرفته است. اولی میشه مشتری مبی رو نگرفته، رو قرائت صاحب ریاض میشه با یه سمن را تحویل نگرفته است. بنابراین دال میشه بر شرطیه عدم قبض سمن که بعداً بهش خواهیم رسید. پس اینجا هم دوتا مبنا شد، توی قرائت دوتا مبنا شد. شیخ نظرش به فرمایش خودشه و اونی هم که به عنوان دلیل برای خودش ذکر میکنه، یکی بیعه، بیعه با تشدید مفردش نادره، حمل روایت بر فرد نادر نمیشه کرد، تثنیهش رواج داره بیعان. یکی دیگه این که اصل عدم تشدیده، مثل اصل عدم مد شهید در بکا. تا اینجا فرمایش شیخ. مرحوم آقای ایروانی قدس سر میگن آقا تو این روایت سه تا احتمال وجود داره. وقتی سه تا احتمال وجود داشت، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شیخ شمایی که به این روایت استدلال کردی، چون سه تا احتمال وجود دارد، استدلالت باطله. سه تا احتمال چیست؟ احتمال اول، احتمال اول می‌فرماید بی را به معنا سمن بگیریم، مثل این که میگن با ولم یقبض بیعه، یعنی فروخت، اما چی؟ اما پولشو نگرفت. فروخت اما پولشو نگرفت. یکی آمده خونه شما رو خریده، یه چک به شما داده، چکم سر تاریخش چی شده؟ برگشت خورده است. پس شما خونه رو فروختی اما پولش رو نگرفتی، میشه با ولم یقبض بیعه، یعنی ولم یقبض ثمنه. همون جور که نسبت به مبیع هم میگن اشترا ولم یقبض شراءه، یعنی خرید، درسته؟ یعنی خرید لکن مبیع را تحویل نگرفت، خریده اما بهش هنوز تحویل نداده. بنابراین مراد از شراءه اینجا میشه مبیع و مراد از بیعه میشه ثمن. این یه احتمال، میگه احتمال داره مراد از بیع ثمن باشه. اگر بیع ثمن باشه شما قبض را هم بخوانید، قبض بیعه یعنی قبض ثمنه، دیگه دلالت بر فرمایش شیخ نداره. این یه احتمال. همینجا با این احتمال آشوقمونو با ایرمانی سنگمونو وادریم، آشوقمونو پستا کنیم. میگم احتمال اول جناب ایرمانی صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کلمه بی استعمال بشد و از او اراده ثمن بشود، این متعارف در روایات نیست. در کلمات فقها هم نیست. به خلاف این که بیع استعمال بشود و از آن اراده مبیع بشود، این امریست که در استعمالش در روایات و کلمات فقها شایعه و قیاسی که فرموده است تو پایان احتمال بر اشترا که فرمود همون جور که اگر گفته بشود اشترا ولم یقبض شرا شراءه مراد مبیعه، یعنی خرید اما خریدش رو همون تحویل نگرفت. خب میگیم قیاسی که بر اشترا کرده است این قیاس مع الفارق. چرا؟ به خاطر این که گاهی استعمال میشود شرا در آن چیزی که آن را مشتری خریده است، همان گونه که استعمال می شود بی در مبیع. پس شرام استعمال می شود در ما آن چیزی که مشتری خریده است. پس چه ربطی دارد به استعمال بی در ثمن؟ ببینید میگه بی یعنی مبیع، میگه شراء یعنی ما یشتریه، اون چیزی رو که خریده است. خب این میشه، اما چه ربطی دارد این به بی که استعمال بشود در ثمن؟ بلکه استعمال شراء در مشترا، خرید در اون چیزی که خریده شده است، مؤید کلام شیخ است در استعمال بی در مبیع. ولل عکس، یعنی شما شرا را استعمال می کنید در مشترا، مثل این که بی را استعمال کنید در چی؟ در مبیع. متوجه شدی؟ اما عکسش نیست. که ولل عکس، یعنی از استعمال بی در مبی شما نمیتوانید برسید بر چی؟ بر استعمال شرا در مشترا. این احتمال اول. پس نقض ما بر احتمال اول جناب ایروانی یک این است که این مطلب شیار ندارد، یعنی کلمه بی و اراده سمن تو روایات و تو کلمات فقها ها نشده است، شاهدی برش نیست. قیاسی هم که ایشون می‌فرماید و بی را به شرا قیاس می‌کند، قیاس بی به شرا، این قیاس محل فارغ است. توجه فرمودید؟ یعنی گاهی وقتا شرا استعمال می‌شود در مشترا، یعنی فی مشترا، مشترا اسم مفعول، آنچه که خریداری شده. خیلی خوب. بی هم استعمال میشد در مبی، آنچه که فروخته شده. اون اتفاقا معید فرمایش شیخ میشه، نه نقض برشید. پس بنابراین این احتمال اول دیدید ناتمام. احتمال دوم، احتمال دوم ایروانی این است که مراد از بی کنایه باشد از عدم قبض مجموع عوضن. یعنی چی؟ میگه لم یقبض بی، یعنی نه جنس رو تحویل گره نه پولش رو داد. پس این کنایه باشد از عدم قبض مجموع عوضی. پس مفادش میشد اذا تم قبض المجموع، دیگه جنس رو گرفت و پولش رو داد که خلاص بری لازمه. و الا اگر جنس رو نگرفت و پولش هم نداد با یه خیال داره. اینم یه احتمال. بازم پس حرف شیخ نشد، چون بی را هم کرد کنایه گرفت از مجموع سمن و مسمن. اینم احتمال دوم. میگم آقا این احتمال دوم که بی استعمال شده باشد در مجموع از سمن و مسمن، این احتمال فی غیر ما وضع له هست و معنای عرفیش هم این نیست. وقتی میگن لم یقبض یا لم یقبض بیعه، نمی توانید شما این را هم کنید بر مجموع سمن و مسمن. استعمال کلمه بی در مجموع سمن و مسمن، استعمال در غیر ماوضع اله و در غیر معنای عرفی است. پس این احتمال هم مردود می شود. احتمال سوم می‌فرماید کلمه بیعه جواب باشد برای شرط، بنابراین که مفعول قبضه محذوف باشد، یعنی این قبض سمن او مجموع الاوزن. یعنی اگر پولشو گرفته یا مجموع عوضین رد و بدل شده، بین اینا وجود دارد. اما این لم یقبض ثمن، ولی اگر قبض ثمن نشده باشد فلا بیع بینهما، ثمن را نگرفته است، بین این دوتا بیع نیست، یعنی بایع خیار دارد. اینم یه احتمال. این احتمال قابل پذیرش است یا نه؟ بگم آقا معنای لغوی و عرفی بیع خلاف این احتمال سومی است که جناب ایروانی می‌فرمایند. معنای لغوی و عرفی بیع لغتاً فعل بایع، اگرچه بیع از ازداده. توجه می‌فرمایید؟ اطلاق میشد بر فعل بایع و مشتری، هر دو با هم. لکن در نزد عرف بیع عمل بایع است، و بایع در نزد عرف یعنی کی؟ فروشنده یا خریدار؟ فروشنده. فعل فروشنده میشه چی؟ فروش. فروشنده میفروشد. کیه که دارد میخرد؟ خریدار. پس بیع یعنی فعل بایع، فعل بایع یعنی فروش. پس بنابراین معنای انقبض بیعه یعنی مبیعه، یعنی اگر چه کرد؟ اگر مشتری مبیع را قبض کرده است. نه، این قبض بیعه، بله، یعنی اگر مشتری قبض مبیع کرده است. این میشه معنیش، میشه همو اشتراط شیق. و حملش بیع را، حمل کنید بر مجموع ثمن و مثمن، حمل است بر معنای غیر متعارف عند الاطلاق، بدون قرینه. اگر بخواهید یه معنای لغت را حمل کنید بر معنای غیر متعارف، باید قرینه داشته باشید. اگر قرینه نداشته باشید نمیتوانید حمل کنید بر معنای چی؟ غیر متعارف. بنابراین ببخشید، این هنوز نقد احتمال دوم بود خدمت شما گفت. احتمال سوم، احتمال سوم چه شد؟ احتمال سوم کلمه بی را جواب شرط می گیرد و مفعول قبضه را حذف می کند، یعنی اگر قبض ثمن یا مجموع شده است. میگم این احتمال سوم اولا تقدیر محذوف خلاف اصل، میگه مفعولش حذف شد، پس بنابراین مفعول رو در تقدیر میگیره. چیزی رو در عبارت در تقدیر بگیرید خلاف اصله. اصل این است که عبارت همینه که هست، شما چیزی در تقدیرش نمیتونید بگیرید، پس در تقدیر گرفتن خلاف اصله. این اولا. ثانیا قاعده‌ای وجود ندارد که دلالت بکند بر این که کلمه بیعه در فعن قبضه بیعه جواب شرط محذوف است، یعنی یه شرطی بوده، شرط حذف شده، این جواب اون شرط است. اولا محذوف، تقدیر محضور خلاف اصل است. ثانیاً چنین قاعده‌ای وجود نداره که شما بگید که آقا بر ما بیاییم اینو جواب شرط بگیریم، یه شرط محذوف در تقدیر بگیریم. پس این نمیشه. رو این حساب احتمالات سگانه جناب کی؟ جناب ایروانی ناتمام است. این احتمالات سگانه جاری نمیشه و جناب ایروانی این احتمالات رو که گفت میخواد چه نتیجه بگیرد؟ میخواد نتیجه بگیرد که این روایت میشد ازش نتیجه گرفت عدم قبض مبیع و عدم الاطلاق در روایت یا تنقیح مناد. یعنی چی؟ یعنی میفرماید که در واقع وقتی که احتمالات جاری بشود اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال شیخ برباد میرود. این سه تا احتمال رو گفت. شما ملاحظه فرمودید سه تا احتمال رو مناقشه کردیم، پس بنابراین احتمالات رو که مناقشه کردیم فرمایش، یعنی اشکال ایروانی بر شیخ وارد نمی شود، فرمایش شیخ سر جاش باقی مون. میرزای رشتی فرمایش شیخ رو تأیید می کنه، شاگرد شیخ هست، میگه حرف شیخ صحیح هست. کجا؟ میگه اینی که شیخ احتمال میدهد به روایت قبضه، خب روایت قبضه دارد که قبضه بیعه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی قبضه بایعه المشتری مبیعه، یعنی به قبض داده است بایع به مشتری مبیع را. بایع جنس و تحویل کی داده؟ تحویل مشتری داده. میگه که ما اگر یک ضمیر مفعولی در تقدیر بگیریم مطلب درست میشه، هیچ اشکالی هم دیگه وجود نداره. یعنی قبض بیعه را بخواد در تقدیر اینجور بگیرید قبضه بیعه، یعنی تحویل داد بایع مشتری را، داد به مشتری. چی داد به مشتری؟ مبیع. مبیع را تحویل مشتری داد. میگه اینا اینجور بخوانیم. اگر اینا اینجور خواندیم قبضه مبیعه، نه اینجور بخوانیم، میگه اینجور تقدیر بگیریم، یه ضمیر مفعولی بعد فعل قبضه تقدیر بگیریم. این قبضه فعل و فاعل، قبضه کی؟ قبضه بایه. خب بایه به کی میدن؟ به مشتری. قبضه هو، میگه یه ضمیر مفعولی در تقدیر بگی کار خلاصه. قبضه هو بیعه، یعنی قبض تحویل داد بایع به مشتری چی را؟ مبیع را. میگه این دیگه تمامه، سالم از اشکال هست. اما اگر شما آمدید با تخفیف قرائت کردید، و تشدید بیعو، یعنی تشدید رو از قبضه بردید رو بی، شد قبضه بیعه، درست شد؟ اگه تشدید رو بردید رو بی و همین عبارت رو بخونید و در تقدیر بگیری زمین را، میشد قبضه بیعه، میشد چی معنیش؟ میشد قبض بای چرا سمن را، میشه عکس اولی. تو اولی یعنی بای مبی را تحویل داد، تو دومی یعنی بای سمن را گرفت. اینا دوتا کار عکس هم از دیگه، یکیش چیه آقای وکیل؟ یکیش دادن است، یکیش چی؟ گرفتن است. دادن غیر چی؟ دادن غیر گرفتن است. میگه دادن غیر کردن است. دادن غیر گرفتن است. میده داد ستد، درسته؟ اولی قبضه بیعه یعنی داد مالشو، مبیعشو داد به مشتری. قبضه بیعه یعنی ثمن رو گرفت. دو تا معنای مخالف هم هست. میرزای رشتی میشه میگه اولی درست که شیخ میگه، و مرادم یعنی این که بایه به مشتری مبیع رو تحویل داد. اما اینجوری که سید ریاض میخوند، یعنی تشدید از رو قبضه میبرد رو بیعه، میگه قبضه بیعه، عکس میشه معنی، یعنی بایه سمن را تحویل گرفت. این میره شرط دوم، توجه فرمودیم؟ ولی رشدی میگه اونی که شیخ میگه صحیح هست، خصوص اگر شما یه ضمیر مفعولی در تقدیر بگیرید، یعنی بگید قبضه او، یعنی قبضه هویی که بایه است، او را که مفعول است که مشتری باشد، چی چی؟ بیعه یعنی مبیعه، یعنی باید به قبض داد به مشتری مبیع را، یعنی جنس تحویل داد به مشتری. این میشه همونی که شیخ گفت و دلالت روایات. شلوغ شد کار گفتیم. یه عبارت شیخ داره معنی میکنه، یه همون عبارت را صاحب ریاض و جواهر معنی دیگه میکنه. این وسط هم که ایروانی سه تا احتمال گذاشت. حالا حق در این یه عبارت چیست؟ چه معنی کنه؟ آیا شیخ دارد درست معنی میکنه؟ یا سید ریاض داره درست معنی میکنه که معناش چه میشه؟ عکس هم میشه. شیخ معنیش دادنه، یعنی بایه مبی را داد به مشتری. معنای سید ریاض گرفتنه، یعنی بایه گرفت، بایه چی ها میگیرن؟ سمن را، یعنی بایه سمن را گرفت. این عبارت رو بینید، یه عبارت بیشتر نیست. روایت هم نه اعراب دارد نه تشدید، درسته؟ کدوم یکی از این دوتا بخونیم؟ این دو بزرگوار هر دو دارن یه قرائت ارائه میدن، اما معنیش عکس هم هست. معنی شیخ دادنه، معنی ریاض گرفتنه. خیلی خوب، کدوم یکی از این دوتا دارن درست میخوانند؟ حق در لفظ روایت روایت و قرائتش کدام است انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.